ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزارت خزانه‌داری آمریکا نسبت به تأثیر تعطیلی دولت بر اقتصاد این کشور هشدار داد. دولت ایتالیا در سوگ قربانیان کشتی حامل مهاجران غیرقانونی یک روز عزای عمومی اعلام کرد. فدراسیون فوتبال ایران به دنبال برگزاری مسابقات چهار جانبه فوتبال با حضور تیم‌های ملی ایران و آمریکاست. وزارت خزانه‌داری آمریکا نسبت به تأثیر مخرب تداوم تعطیلی بخش‌هایی از دولت آمریکا بر اقتصاد این کشور هشدار داد. این وزارتخانه در بیانیه‌ای هشدار داد به توافق نرسیدن کنگره و دولت آمریکا بر سر بحران اخیر تأثیری بسیار مخرب نه تنها بر بازارهای مالی بلکه بر بازارهای اشتغال و رشد اقتصادی آمریکا خواهد داشت. در این بیانیه همچنین اشاره شده که وضعیت فعلی علاوه بر کاهش ارزش دلار و احتمال افزایش نرخ بهره می تواند منجر به تأثیری دامنه‌دار بر اقتصاد جهانی شود. مهلت کنگره و دولت آمریکا برای رسیدن به توافق بر سر بالا بردن سقف بدهی‌های دولت تا حدود دو هفته دیگر به پایان می‌رسد. در پی غرق شدن یک کشتی حامل مهاجران غیرقانونی در نزدیکی جزیره ایتالیایی لامپدوزا در دریای مدیترانه تا به حال 111 جسد از آب گرفته شده و تصور می‌رود شمار تلفات این سانحه به 300 نفر افزایش یابد. این کشتی که از سواحل لیبی رهسپار جزیره لامپدوزا بود روز پنجشنبه در فاصله 1 کیلومتری این جزیره آتش گرفت و واژگون شد. 155 نفر از سرنشینان این کشتی نجات یافتند. به گفته شهردار لامپدوزا این کشتی حدود 500 سرنشین از کشورهای اریتره، غنا و سومالی داشته است. رئیس فدراسیون فوتبال ایران از برگزاری مسابقات چهار جانبه فوتبال با حضور تیم‌های ملی ایران و آمریکا خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان روز پنجشنبه با بیان موافقت فدراسیون فوتبال آمریکا برای برگزاری مسابقات چهار جانبه فوتبال با شرکت تیم‌های ملی ایران و آمریکا گفت، تیم‌های از اروپا و آمریکای جنوبی نیز در این تورنمنت حضور خواهند داشت. فرمانده نیروی انتظامی میگوید هیچ پرونده ای درباره اتفاقات مراسم استقبال از حسن روحانی هنگام بازگشت به ایران تشکیل نشده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسماعیل احمدی مقدم روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت هیچ اتفاقی در مراسم استقبال رخ نداد و در حال حاضر هیچ پرونده و شاکی در این خصوص در اختیار پلیس نیست که بخواهیم آن را پیگیری کنیم. بیشتر سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی از دستگیری دو نفر به دلیل ایجاد اخلال در جریان مراسم استقبال از حسن روحانی در بازگشت به ایران خبر داده بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی از دو نهاد نظرسنجی در ایران خواسته است میزان موافقت و یا مخالفت مردم درباره تماس با آمریکا را بسنجند. وی به نوشته روزنامه اعتماد تاکید کرده که با انجام نظرسنجی آشکار می‌شود چند درصد مردم با حرکت دولت موافق هستند و آنهایی که مخالف هستند چند درصد هستند. در واکنش به این اقدام حسن روحانی، روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران نوشته است که هیچ قانونی به رئیس جمهور اجازه نمی‌دهد درباره سیاست‌های کلی نظام از مردم نظرسنجی کند. همکارم جمشید زند در آغاز گفتگویی با حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر در دانشگاه سیراکیوز نیویورک، از او پرسیده هدف حسن روحانی از انجام این نظرسنجی چیست.
هم ایشون هم خود رهبر می‌دونن که به صرف این که اونا بخوان یه تغییر عمده‌ای در سیاست‌های عمومی بدن که تا به حال روش مانور داده می‌شده، به این راحتی نیست که نیروهای حامی توی بدنه قبول کنن و بگن به روی چشم. این موضوع هم به صورتی موضوع ناموسی برای جمهوری اسلامی در اومده و 30 سال با هویتش پیوند خورده. بنابراین گذر از این موضوع به راحتی میسر نیست، مگر اینکه اون نیروهای پایین یا قانع بشن یا ساکت بشن. حدس میزنم که این نظرسنجی ها و تکیه به آرای عمومی بیشتر به این خاطر، یعنی یه اهرم فشاریش که روی این نیروها که اگر قانع نمیشن ساکت بشن یا مخالفتشون دست کم پرهزینه بشه، به دلیل اینکه تا به حال اینها اغلب از جانب مردم حرف میزدن، در غیاب صدای مردم اینها وانمود میکردن که مردم خواهان رابطه با آمریکا نیستن و خواهان مذاکره نیستن. این موضوع به دلیل اینکه دست اونها رو باز رو میکنه و نشون میده که اینقدر هم که تصور میشده مردم مخالف رابطه با آمریکا یا مذاکره نیستن، به اهرم فشاری میشه برای اینکه در برابر اقدامات بعدی دولت آقای روحانی کمتر مقاومت بکنن.
در واکنش به این اقدام آقای روحانی، روزنامه جوان که نزدیک هست به سپاه پاسداران نوشته که هیچ قانونی به رئیس جمهور اجازه نمیده درباره سیاست‌های کلی نظام از مردم نظرسنجی بکنه، و یک جای دیگه هم هشدارگونه به آقای روحانی نوشته که آقای رئیس جمهور شما به قانون عمل کنید نه به نظرسنجی. آیا این چنین واکنشی از جناح سپاه یا حداقل بخشی از سپاه که روزنامه جوان رو نمایندگی میکنه به این معنا میتونیم تفسیر بکنیم که جناح‌هایی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی هستن که حتی نمیخوان مردم نظر بدن درباره چگونگی برقراری رابطه با آمریکا و حل مسئله هسته‌ای؟
در جمهوری اسلامی از آغاز دو تا دیدگاه با هم در تضاد بودن. دیدگاهی که معتقد بود رأی و نظر مردم جدیه و باید بهش توجه کرد، البته در چارچوب اسلام، و گروه دیگه‌ای که عقیده داشتن ما به چنین نظری نیاز نداریم و فقط از روی اضطرار مجبوریم چنین نظری رو دنبال کنیم. این هم در واقع بازتاب اون عقیده گروه دومه که هنوز در بخشهایی از نیروهای سیاسی و نظامی ما وجود داره. اما از طرف دیگه خب حرف درستی هم در این اظهار وجود داره، و اون این که در هیچ جای دنیا برای تصمیم گیری های اساسی نظرسنجی نمی کنن، چون نظرسنجی فقط سنجش این است که افکار عمومی چگونه فکر می کنن، در حالی که تصمیم گیری مبتنی است بر مسئولیت حقوقی و قانونی که شخص تصمیم گیرنده داره و با نظرسنجی نمیتونه از خودش رفع مسئولیت کنه. اگر موضوع بسیار مهم باشه در حد سیاست‌های مهم کشوری، خب در این صورت باید رفراندوم انجام بشه که نوعی نظرخواهی قانونی است برای اینکه مسئولیت قانونی از دوش تصمیم گیرنده برداشته بشه و به دوش مردمی انداخته بشه که تو رفراندوم نظر معینی دارن.
آقای قاضیان، خبرگزاری ایسنا در یک نظرسنجی که در تهران انجام داده به این نتیجه رسیده که بیش از 58% مردم نسبت به حل پرونده هسته ایران امیدوار هستند. آیا این اقدام آقای روحانی و طرفداران آقای روحانی نوعی آماده سازی جو عمومی برای مذاکرات مستقیم با آمریکا و عقب نشینی از برخی از مواضع قبلی جمهوری اسلامی میشه تعبیر و تفسیر کرد؟
از جهتی میشه همینطور تفسیر کرد، به این دلیل که نظرسنجی ها غیر از اینکه ابزار سنجش افکار عمومی هستن، انتشارشون میتونه به سازنده افکار عمومی تبدیل بشه. بنابراین گاهی اوقات دولت ها، گاهی اوقات سیاست های معینی در کشورها و حتی کمپانی های تجاری از اعلام یا انتشار نظرسنجی استفاده می کنن برای ساختن افکار عمومی به صورت کلی یا به صورت جزئی در مورد موضوعات معین. بنابراین با فرض اینکه آقای روحانی حدس می زنه که استمزاجی کرده از نظر عمومی که بیشتر موافق هست نسبت به برقراری مذاکره و رابطه با آمریکا، میخواد با این نوع نظرسنجی ها اتکا بکنه به اون فشاری که ممکنه این گروه اجتماعی به اصطلاح اقلیت رو هم تحت فشار قرار بده و از اون مخالفت ها جلوگیری بکنه.
گفتگوی جمشید زند رو میشنیدید با حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر در دانشگاه سیراکیوز نیویورک. نوبت میرسه به پیام های تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، با هم گوش میکنیم.
آقای روحانی که در مورد تماس تلفنی خودشون با آقای اوباما میخوان از مردم نظر خواهی کنن، نشانه اینه که رئیس جمهور آزادی خواهی هستن و به نظر مردم احترام میگذارن. اما اونهایی که با این کار مخالفت کردن، که اکثریتشون سپاهی ها و بسیجی ها هستن، از تضعیف جایگاه خودشون در برابر مردم بیم دارن و میخوان فقط نظر خودشون رو به کرسی بنشونن. من از آقای روحانی به خاطر اعلام این پیشنهاد تشکر میکنم.
به نظر شما ما که تو ایران هستیم الان بعد از اومدن آقای روحانی چی عوض شده؟ آزادی های بیان به وجود اومده، مطبوعات آزاد، وضعیت حجاب زنا، وضعیت انرژی هسته‌ای و غنی‌سازی، همه همون داستانه هستش که زمان آقای احمدی نژاد بود. فقط آقای ولی فقیه کافی خورده چی اوضاع آروم بکنه.
سنا و کنگره آمریکا باید بداند که جایگاه و چهره ایران در جهان چهره تازه است. دنیا باید با چهره جدید به ایران نگاه کند. آقای نتانیاهو باید بدانید که همه چیز در ایران تغییر کرده است.
آقای خامنه ای، فرمایشات فرمانده پاسداران که تماس آقای روحانی و اوباما را یک اشتباه تاکتیکی خوانده است دخالت در سیاست نمیدانید؟ فراموش کرده اید چند روز قبل خواسته بودید پاسداران در سیاست دخالت نکنند؟ احساس نمی کنید شما را تحقیر کردند؟
آقای نتانیاهو، ولی چه نه دست جمهوری اسلامی رو می کنی؟ بذار اینا با آمریکا رفاقت کنن، یه خورده از این تحریم‌ها برداشته بشه دیگه.
آقای فارس نیوز، مگه در شعارتون نمیگین انرژی هسته حق مسلم مردمه؟ چرا میترسید از مردم همه پرسی بشه؟ خب مردم باید به حق مسلمشون بتونن تصمیم بگیرن، رأی بدن. پس شعارتونم به حرفاتون نمیخوره، به عملتون نمیخوره. پس شعارتونم فقط یه شعاره، چون اگه حق مسلم مردمه دیگه ترسی نداری نباید داشته باشین از یه رفراندوم یا همه پرسی.
آقای روحانی، مردم ایران نون میخوان، مردم ایران برنج میخوان، گوشت میخوان، مسکن میخوان، رفاه نسبی میخوان، آزادی بیان میخوان. انرژی هسته‌ای به درد ما مردم ایران نمیخوره. مردم ایران حداقل‌ترین امکانات رو تو زندگیاشون ندارن.
فرازمینه‌ای که من به نظرم میرسه الان صحبت کنم به خیلی موضوعش داغه و دست و پاگیر منم هست، همین بحث رابطه بین این دو تا کشوره. من امیدوارم و خیلی امیدوارم با ترمیم این رابطه بین ایران و آمریکا تحریم‌ها کاهش پیدا کنه. من مریض بی دستم هست که تحریم داروها موجب شده مریضیش خیلی بیشتر بشه. امیدوارم حداقل تو زندگی من این خوب شدن رابطه تاثیر داشته باشه و موجب بشه حداقل داروهای این بنده خدا گیر بیاد. متشکرم.
ما بمب اتم میخوایم چیکار؟ هسته‌ای میخوایم چیکار؟ در شهری که یک بچه 6 ساله معتاد به هروئین و شیشه هست، بمب اتم واسه چی شده؟ آقای حسن روحانی فکر کنین دختر 6 ساله خودتون معتاد است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بهزاد فراهانی، نمایشنامه نویس، بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما که این روزها در اروپا به سر می‌برد، در یک همایش هنری در محل صحنه فرهنگ‌های جهان در شهر کلن آلمان هم به خواندن یکی از نمایشنامه‌های خود پرداخت. آقای فراهانی در آغاز این گردهمایی با اشاره به مشکلات کاری خود در ایران گفت 5 سالی است که به او اجازه داده نشده نمایشنامه‌ای به صحنه ببرد. او فعالیت‌های دختر خود گلشیفته فراهانی را یکی از دلایل ایجاد موانع بر سر کارش در ایران دانست. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
به دعوت جشنواره تئاتر ایرانی در آلمان، بهزاد فراهانی، چهره سرشناس تئاتر و سینمای ایران، در برنامه‌ای با عنوان شب هنر به خواندن یکی از نمایشنامه‌های خود با نام خون و گل سرخ پرداخت. پیش از این اما در سخنان کوتاهی از خود و نمایشنامه‌اش گفت:
چیزی که میخوام براتون بخونم کار یه مقدار بود اومانیستی داره و یه چیزی هستش که جامعه تئاتری شاید مثلا یکم دلبستش باشن. 5 سالی هست که آثارم رو اجازه ندادم کار بکنم و 6 تئاتر نوشتم که رد شد. این رو گروه وادارم کرد که بفرستم و این تصویب شد. کار سختی هستش، به ویژه الان که دیگه توی جمهوری اسلامی ایران کمک به جای تئاترها نمیشود، اگر میشه بسیار اندک و کم هست، یعنی بودجه تکافوی قرار نمی کنه.
آقای فراهانی سپس به خواندن نمایشنامه خون و گل سرخ که مضمونی انتقادی اجتماعی دارد پرداخت. یکی از شخصیت‌های اصلی این اثر نمایشی سلاخی است به نام علی ناصر محمد. خواندن نمایشنامه خون و گل سرخ 1.5 ساعت به درازا کشید و خالق این اثر بهزاد فراهانی یادآور شد که این نمایشنامه قرار است از سوی گروه تئاتری خود با نام کوچ در دیماه امسال در تهران به صحنه رود. به این ترتیب در صورت اجرای این نمایشنامه برای اولین بار خواهد بود که پس از 5 سال اثری از آقای فراهانی در تهران به صحنه می رود. این هنرمند که در آستانه 70 سالگی است، چند پیش در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی جلوگیری از ادامه کارهای هنریش را به فعالیت‌های هنری دخترش گلشیفته در خارج گره زده و اینن گفته بود: در این که من مدام با بن‌بست کاری روبرو می‌شوم، صد البته وضعیت دخترم هم نقش دارد، اما اینکه به واسطه کار دخترم من تحت فشار قرار گیرم منصفانه نیست. شب هنر در شهر کلن آلمان با بخش پرسش حاضران و پاسخ بهزاد فراهانی پایان یافت. شهرام میریان، رادیو فردا.
آخرین اخبار ما و برخی از گزارش‌ها را میتونید از طریق وبسایت دنبال کنید، radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید.